اسناد به دست پلیس جرگه افغانستان افتاده که جنگجویان توسط طیاره‌های قرارداد شده شرکت آریانا از ایران به عراق و سوریه انتقال داده شدند. مقام‌های افغان و تاجیکستان به خاطر ناامنی‌ها در افغانستان و حضور گروه داعش در این کشور به شدت ابراز نگرانی کردند و حزب حاکم ترکیه حمایت اکثریت را در پارلمان آن کشور از دست داده است. سلام و وقت بخیر. با برنامه یک ساعت خبر از رادیو آزادی خوش آمدین. پس از این برنامه خبری ما روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 از دوشنبه تا چهارشنبه در ساعت‌های 4 و 5 نشر می‌شود. در برنامه حاضر من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشن در یک ساعت پیشرو با تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معلوماتی، فرهنگی، ورزشی و مهم‌ترین‌های روز با شما خواهیم بود. امروز دوشنبه 18 ماه جوزای سال 1394 هجری شمسی است که برابر می‌شود با 8 جون سال 2015 میلادی. در این برنامه از شما هم در مورد موضوع داغ روز تا دقایق بعد می‌شنویم. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان. زرغونه منگل در استودیو. زرغونه جان، چی خبرها است در جهان؟
بله جاوید جان، در جهان گپای زیاد است. مثلا در جریان یک درگیری در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی 19 تندرو کشته شدند. یک مسئله مهم دیگه خبری است که معاون رئیس جمهور سابق ایران دستگیر شده، ای که چرا و به کدام دلیل تا لحظات بعد به شما میگم. خبر دیگه را که تا لحظات بعد به شنونده ها دارمی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که حزبش دیروز با یک شکست تقریبا غیر مترقبه مواجه شد، از اعضای سیاسی ترکیه خواسته که یک ذره آرام باشن، احساساتی نشن و به هدف ثبات در ترکیه مسئولانه رفتار کنند.
بل تشکر از خودت، برمیگردیم با زرغونه منگل با خبرهای جهان. پیش از همه خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها، پلیسی جرگه به اساس قانون مشروعیتش را از ملت گرفته و تنها ملت در مورد تصمیم گرفته می تواند. دو پلیس در قندهار پنج همسنگر خود را کشته است و معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از حکومت می خواهد که به مشارکت سیاسی جوانان توجه کند. تفصیل خبرها، رئیس ولیسی جرگه افغانستان میگوید که این جرگه مشروعیتش را در مطابقت به قانون از ملت گرفته و ملت میتواند که در مورد آن تصمیم گیرد. عبدالرؤوف ابراهیمی این موضوع را در جلسه عمومی روز دوشنبه ولیسی جرگه بیان کرد.
ما به هیچ نهادی اجازه ای را نمیتیم که اونا مشروع به خانه بتا. ای که امروز تقصیر خود حکومت داره در پیوند به قانون، ای شده نمیتونه که ملت افغانستان به این رابطه و بس گرفته شود صلاحیتش.
به اساس قانون اساسی افغانستان دوره کاری ولیسی جرگه در اول سرطان امسال به پایان میرسد و برخی از حلقات و چهره های سیاسی میگویند که ادامه کار این جرگه بعد از این تاریخ خلاف قانون خواهد بود. این در حالی است که تاکنون زمان برگزاری انتخابات ولیسی جرگه از سوی حکومت مشخص نشده است. مقام های محلی ولایت بدخشان میگویند که عملیات به هدف بازپسگیری ولسوالی یمگان جریان دارد، اما این عملیات تاکنون کدام پیشرفت خاص نداشته است. سخیدات ایدری، عامر قماندانی امنیه بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این عملیات از طریق ولسوالی های کرانمنجان و جرم این ولایت آغاز شده است. آقای ایدری گفت که ولسوالی یمگان هنوز هم در کنترل طالبان مسلح قرار دارد، اما افزود که به زودی این ولسوالی را تصرف خواهند کرد. وی از دادن جزئیات در مورد تلفات عملیات جوری در ولسوالی یمگان اظهار بی‌خبری کرد. مقام های محلی ولایت قندهار میگویند که دو پلیس محلی در ولسوالی خاکریز این ولایت پنج همکارشان را با ضرب گلوله کشته و از ساحه فرار کردند. یک منبع امنیتی در قندهار که نخواست از وی نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دو پلیس محلی پس از کشتن همکارانش مقدار از سلاح و مهمات را نیز با خود بردند. این رویداد صبح امروز رخ داده است. صمیم اقبالواک سخنگوی والی قندهار گفته است که در مورد این رویداد تحقیقات جریان دارد. و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از حکومت وحدت ملی میخواهد که به مشارکت سیاسی جوانان توجه لازم کند. تیمورشاه اسحاق‌زی معین بخش جوانان این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که رهبران حکومت باید به وعده‌هایی که در هنگام مبارزات انتخاباتیشون به جوانان داده بودند عمل کنند. آقای اسحاق‌زی گفت که حکومت همواره از جوانان به عنوان وسیله کار گرفته است، اما حکومت وحدت ملی همواره گفته است که تلاش دارند در بخش‌های مختلف به جوانان سهم دهند. و حالا خبر های جهان را زرغونه منگل تقدیم می کند.
اردوی پاکستان میگوید در جریان یک درگیری در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی 19 تندرو و 7 سرباز پاکستانی کشته شدند. این زد و خورد شب گذشته در نزدیکی سرحد با افغانستان رخ داد. اردوی پاکستان میگوید یک تندرو واسکت انتحاریش را منفجر ساخته و باعث هلاکت 7 سرباز شد. این انفجار منتج به یک درگیری مسلحانه بین تندروان و نیروهای امنیتی شد که در آن چندین شورشی کشته شدند. وزیرستان شمالی از سال 2002 به این سو مرکز فعالیت‌های القاعده و طالبان بوده است. رسانه‌های ایران می‌گویند مقامات این کشور یک معاون رئیس جمهور سابق را به اتهامات اعلان ناشده دستگیر کردند. از غلام حسین محسنی سخنگوی امور قضایی ایران نقل قول شده که می‌گوید حمید بقایی امروز دستگیر شد. جزئیات بیشتر در زمینه داده نشده است. بقایی در دوران حاکمیت محمود احمدی نژاد معاون رئیس جمهور ایران بود و مسئولیت امور اجرایی را به عهده داشت. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه از نیروهای سیاسی کشورش خواسته است به هدف حفظ ثبات و اعتماد در ترکیه مسئولانه رفتار کنند. اردوغان این خواست را امروز بعد از آن ابراز کرد که حزب عدالت و ترقی مربوط به وی اکثریت کرسی‌های پارلمان را در انتخابات پارلمانی دیروز از دست داد. شمارش تقریبا تمام آرا نشان می‌دهد که حزب عدالت و ترقی برنده 41 درصد آرا شده است که این رقم حدود 9 درصد کمتر از آرایی است که این حزب در انتخابات سال 2011 برنده شده بود. حزب اردوغان با برنده شدن این مقدار آرا 258 کرسی از کرسی‌های 550 گانه پارلمان ترکیه را به دست آورده است که این رقم 18 کرسی کمتر از رقم است که برای ایجاد یک حکومت مستقل یک حزبی نیاز است. تا حال هیچ حزب اشاره به آن نکرده است که گویا خواهان ائتلاف با حزب عدالت و ترقی می باشد. صحبت‌های امروز رهبران کشورهای G7 در ایالت باوریای آلمان روی تروریسم و تغییرات اقلیمی متمرکز است. رهبران آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن در این جلسه شرکت دارند. حیدر العبادی، صدر اعظم عراق و رئیس جمهور نایجیریا نیز در جلسه امروز حضور دارند و روی تهدیدات گروه‌های تندرو مثل بوکو حرام و داعش صحبت می‌کنند. و خبر آخر که کیف میگوید درگیری ها در نزدیکی شهر ماریانکا در 30 کیلومتری غرب دونتسک که تحت کنترل جدایی طلبان حامی روسیه قرار دارد از سر گرفته شدند. این در حال است که رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان دیروز روی حالات جاری اوکراین صحبت‌های مفصل داشتند. از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز کیف را متهم کرد که قبل از اجلاس کشورهای G7 خشونت‌ها را در شرق اوکراین افزایش داده است. این در حال است که وزیر دفاع اوکراین امروز گفت 42,000 جدایی طلب و سرباز روسی در شرق اوکراین مستقرند. این بود خبرهای جهان. وال هم خالد سلطانی مرور داره با آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. کندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 22، آسمان ابری.
با تشکر از همکارانم و در ادامه برنامه ساعت خبری از این مطالب با من و همکارانم با جزئیات میشنوید. اسناد به دست ولسی جرگه افغانستان افتاده که جنگجویان توسط تیاره های قرارداد شده شرکت آریانا از ایران به عراق و سوریه انتقال داده شدند.
ما میخواییم که این موضوع را ارتش عدل سارانوالی تحقیق بکنه، ریاست امنیت ملی این موضوع را پیگرد قانونی بکنه.
مقام های افغان و تاجکستان به خاطر ناامنی ها در افغانستان و حضور گروه داعش در این کشور به شدت ابراز نگرانی کردند. در 3 ماه آینده شما را از مراکز تشخیصیه از سوی وزارت صحت عامه افتتاح و برخی از شفاخانه ها با وسایل پیشرفته مجهز می شوند.
در جریان 3 ماه آینده ما یک مرکز کمپلکس یا پلی کلینیک تشخیصیه را افتتاح می کنیم.
کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان میخواهد تا قانون منع خشونت علیه زنان هر چیز زودتر تصویب شود.
اگر در چند روز اخیری هم که ماندن این قانون تصویب بکنن و پارلمان فعلی در تاریخ افغانستان نام نیک و خود به جا بگذارن.
حزب حاکم ترکیه حمایت اکثریت را در پارلمان آن کشور از دست داده است. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. ساعت 5:11 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری در این برنامه. ولسی جرگه افغانستان میگوید که ریاست عمومی امنیت ملی و لوی سورنولی افغانستان باید هرچی زودتر موضوع انتقال جنگجویان توسط طیاره‌های شرکت هوایی آریانا را بررسی کنند. کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه میگوید اسناد را در دست دارد که جنگجویان از ایران به عراق و سوریه توسط طیاره‌های قرارداد شده شرکت هوایی آریانا منتقل شدند، اما مسئولین شرکت آریانا این ادعا را رد کرده و میگویند که بالای همه قراردادها نظارت کامل دارند. آرزو قیاسی از کابل جزئیات می‌دهد.
کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه افغانستان میگوید که در رابطه به فرستادن جنگجویان از ایران به عراق و سوریه توسط طیاره‌های شرکت هوایی آریانا اسناد در دست دارند که باید به جدیت بررسی گردد. فرهاد صدیقی یکی از اعضای این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که شرکت هوایی آریانا از این طریق پول زیادی به دست آورده و به گفته وی بارها توسط طیاره‌های قراردادی این شرکت جنگجویان از ایران به جنگ عراق و سوریه انتقال شده است. آقای صدیقی افزود که امنیت ملی و لوی سورنولی افغانستان باید هرچی زودتر این مسئله را با در نظر داشت حساسیت‌های موجود بررسی کنند.
ما می‌خواهیم که این موضوع را ارتش عدل سورنولی تحقیق بکنه، ریاست امنیت ملی این موضوع را پیگرد قانونی بکنه تا هویت یا ثابت شود که کیا هستند، کجا می‌رفتند و پرسان از پیلوت‌های افغانستان شود که اینا کجا می‌بردند، کیا بودند. فساد اداری در این موجود است و آریانا در این فساد آلوده است و دست باز داشته.
آقای صدیقی گفت که این موضوع را با اداره مستقل هوانوردی ملکی نیز در میان گذاشتند تا این اداره نیز در مورد تحقیق کند. کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه افغانستان میگوید که طیاره‌های شرکت هوایی آریانا که با ایران قرارداد بسته است از ایران به بغداد پرواز داشته و شماری از پیلوت‌های این طیاره‌ها به آنان گفته که به آنان اجازه پایین شدن از کابین‌ها را ندادند. اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه افغانستان در حالی از موضوع انتقال جنگجویان توسط طیاره‌های شرکت هوایی آریانا از ایران به عراق و سوریه یادآوری می‌کنند که قبل از این نیز گزارش‌های به نشر رسید که شماری از افغان‌ها از سوی ایران به جنگ عراق و سوریه فرستاده می‌شوند، اما مسئولین شرکت هوایی آریانا این ادعا را رد کرده می‌گویند که هیچ جنگجوی توسط طیاره‌های این شرکت از ایران به جنگ عراق و سوریه فرستاده نشده است. عمر مستور سرپرست این شرکت به رادیو آزادی گفت که 2 بال طیاره این شرکت بر اساس یک قرارداد به ایران داده شده، اما افزود که همه پروازها تحت نظارت و کنترل آنان صورت می‌گیرد.
طیاره های ما که در آنجا سفر کرده است رئیس عملیات ما در آن پرواز می کند، یعنی پروازهای ما که در آنجا انجام می شود تحت کنترل ما است و همه گزارش های آن برای ما می رسد. این اظهارات که آنها گفتند گویا آریانا در طیاره های خود جنگجویان را در جنگ عراق و سوریه می فرستد غیر مسئولانه است. آریانا این گفته ها را به کلی رد می کند.
آقای مستور افزود که شرکت هوایی آریانا و برخی از شرکت‌های هوایی دیگر به هدف تقویت روابط اقتصادی با شماری از کشورها قرارداد نمودند، اما به گفته وی این به این معنی نیست که از طیاره‌ها استفاده نادرست صورت گیرد و آنان بی‌خبر بمانند. موضوع فرستادن افغان‌ها به جنگ عراق و سوریه قبل از این نیز انتقادات شدید را برانگیخته است و همواره از حکومت تقاضا شده که این موضوع را به گونه جدی پیگیری کند. مردم افغانستان و اعضای شورای ملی از حکومت می‌خواهند که بر حساسیت‌های منطقوی و جهانی توجه کرده و اجازه ندهد که موقف این کشور متضرر شود.
گزارش بود در این مورد که ولسی جرگه اسناد را به دست آورده که جنگجویان توسط طیاره‌های قرارداد شده شرکت آریانا از ایران به عراق و سوریه منتقل شدند. در مورد اعزام اجباری افغان‌ها در جنگ سوریه و عراق چی گفتنی دارین؟ تا دقایق بعد تماس‌های شما را در این مورد می‌گیریم و میتونین در باره با ما و سایر شنونده‌ها نظرات خود را شریک بسازین. اما پیش از آن، رئیس کمیسیون سمع شکایت ولسی جرگه میگوید که در رابطه با انتقال افراد نقاب پوش از ایران به سوریه و عراق توسط شرکت هوایی آریانا باید بررسی جدی صورت گیرد. عبیدالله بارکزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کمیته رؤسای کمیسیون های ولسی جرگه این موضوع را مورد بحث قرار خواهند داد. نسیم شفق در مورد با آقای بارکزی صحبت کرده است.
بارکزی صاحب، کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه گفته است که طیاره‌های قرارداد شده یا چارتر شده شرکت آریانا از ایران افراد نقاب دار یا نقاب پوش را انتقال دادن به سوریه و به عراق. میخواستم نظر شما را در این مورد بگیرم که معلومات شما چی است؟
با دست رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات وکیل صاحب قیس حسن اسنادی هم وجود داشت در این رابطه و او چیخ نزد که ما چند دفعه با دولت گفتیم و به ریاست آریانا شرکت گفتیم، بلکلی صد درصد برای ما قابل یقین است، زیرا که رئیس شرکت آریانا در این اواخر از مملکت خود گریخته و فرار کده به امریکا رفته و همچنان یک تا چرا سرپرست بیجاته این کده و همچنان یک تخطی نیست سوی شرکت آریانا صورت بگیره. در این 13 سال بارها شرکت آریانا بسیار فساد، بسیار اختلاس صورت گرفته، بسیار خیانتهای ملی صورت گرفته.
آقای بارکزی، من میخواستم پرسان کنم که ایران به نظر شما چی اهداف را میخواهد دنبال کند با فرستادن شماری از افغانها به جنگ سوریه و عراق؟ قبل از این گفته شده که برخی از افغانها را هم از ایران فرستادند به جنگ در عراق و سوریه.
ایران چی کشوری هست که در بین برادرای اهل تشیع ما یعنی سمت رهبری را به دوش خود داره، میشه این امکان هم داره در هر جایی که جنگ در بین سنی و شیعه به وقوع میفته ایران به طرف نمی باشه. ما میبینیم که در یمن از حوثی ها حمایت میکنه و در سوریه از نظام بشار الاسد حمایت میکنه و همچنان در لبنان از حسن نصر الله حمایت میکنه و همچنان از حماس در فلسطین حمایت میکنه و همچنان از حکومت شیعه مذهب در عراق حمایت میکنه. این بعید نیست، اما ایران میخواهد که از پول خود استفاده کده و از غربت و فقر و بیچارگی افغانهایی که ممکن ایران بی تسل که دو جا میره باز طبق اطلاعاتی ما که دو جا $3,000 ماهانه برش داده میشه و به جنگ فرستاده میشه. افغانها مظلوم مجبور است که بعد $3,000 بجنگه.
بله آقای بارکزی، اگر واقعیت باشه و طیاره های شرکت آریانا از ایران افراد نقاب پوش را به عراق و به سوریه انتقال داده باشه و این ثابت شوه، به نظر شما به موقف افغانستان در سطح منطقه و جهان چقدر ضربه وارد خواهد شد؟
یک کشوری مستور و یک کشوری پوشیده بپای خود استاده شده، کشوری ما یک از حالت جنگ برامده، از هر دوید ما ضربه دیدیم و سپجد می باشیم. این یک بلکه داغسته است با پیشانی افغانستان برای حکومت و ملت افغانستان.
بله آقای بارکزی، با گونه سوال آخر، شما هم رئیس کمیسیون شکایات ولسی جرگه هستین، آیا ولسی جرگه افغانستان اسناد را و ادعای را که رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات در مورد شرکت هوایی آریانا داشته ایر شما پیگیری خواد کردین؟
کسی که با کمیسیون ما شاکی نشوه، عریض نشوه، ما دور است اصلا تحقیق و دوشجویی کده نمیتونیم، اما این وظیفه ما است که در کمیته رئیسا در باس گرفته شوه در اجندای تالار، چون که یک موضوع ملی است و بسیار خطیر است برای ملت و دولت افغانستان و بعد تالار تصمیم بگیره و وزیر صاحب ترانسپورت، رئیس شرکت آریانا و همچنان وزیر صاحب خارجه و رئیس صاحب امنیت ملی در این راستا و همچنان اولیای وزارت داخله خواسته شوه. آیا حقیقت است و چقدر حقیقت داره؟
عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از حالا برای 3 دقیقه وقت داریم تا تماس های شما را در مورد موضوع برنامه بگیریم. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. از چند بیسو در مورد اعزام افغان ها توسط ایران به عراق و سوریه در جنگ با گروه شورشی دولت اسلامی سخن گفته می شود. حدود یک ماه پیش مجله شپیگل آلمان گزارش داد که صدها افغان در جنگ داخلی سوریه سهم دارند و شاید تا 700 تن در این جنگ کشته شده باشند. اکثریت شرکت کننده ها در جنگ سوریه از آره های افغانستان معرفی می شوند که از سوی ایران به سوریه فرستاده شدند. میتونین شما می حال بر ما زنگ بزنین در مورد موضوع برنامه نظر خود را بگوین. یک شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید سیب رادیو آزادی است. کم سریع تر هم صحبت کنین که وقت به شنونده ها برسم. بفرمایید سیب.
بله مطلب جریر نینست. سلامون اتاتو را نکم دادر نیلا جرد خود کارکون کاری دون کسر.
میروانی.
پشتونی اما.
میروانی پشتون سیب.
مطلب جریر نینست. داده ایچ چاس پکنو دار روشان حقیقت چو مخی ایران پرزای دیدی چه در مختلحانه بودن خیلی کولی و رفعیستان در خلق پرنخوس وزداد روشان حسی ایران در مذهبی عقیدی هم لری تاش گوری پلگنان کیم کهی پا سوریه کیم کهی پا عراق کیم کهی زبا پاریخ با مرزیان و سریفت وز دلی پیزنم چی آقا مغو پا مدارک و شوهید و مشتویی چی ایران در خپل ازارگان در خپل شیگان بیش اقدام پا مقادل که در دریز رو دالور یا دالر بیا ورکوان او آقا تا جدا ول چی تش پیو کورن در خوشی تش تهراک و سویل جنگ فقطانی هم خلاص تش مچان هم پا مطر کشان در ول سویلی مول سپیری در تش در سویانو دلی شاگه در زور مرسکری و یاد تش تیو کورن در خوشی و مداخل ایران یو خاینانا و مسیدتا و داخل او پدی که مور دولت هم مقشر بولو جایود نیمی صاحب دولت هم دار چی لا خوشنتونو چی دوده دیا کاری نن چې افغانان ته کار پیدا کړي دی ولی وای او خو دا په دې چې خو دا نه کوم قشر دی په نور دا وایي چې خو فساد اداري و نن هغه متحشتونه او دا اری انا شرکت په دې فساد مو تام شو بل دا خبرې رښتیا دي دا اوس چې دا
تشکر پښتون صاحب با تشکر ما بله تشکر از شما ما فقط یک دقیقه میتونیم برای هر شنونده ما فرصت بدیم تا نظر خود را بگویند سپاس از شما بریم به شنونده بعدی بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
السلام علیکم
سلام صاحب بفرمایید مهربانی لطف کردید
دیگر بروش وقتم کم است ما مقدر میگم که یک سخن است مگر عمل از خود عکس العمل داره اگر ما ایره خواسته باشیم که در مقابل سنی های عراق یا سوریه به حد گیریم هر شکلی که باشه یا از طریق وسیلان افراد یا از طریق از یکی کمک میکنیم در مسیر ترانسپورت از نوربایی توقع را نداشته باشیم که حداقل عمودایشی که اونجا می جنگه و یا در مقابل از اون می جنگه ما برشان بینی رو روان نکنیم می توقع را نداشته باشیم که باید بعد افغانستان مداخله نکنیم چون هر عمل عکس العمل در عکس العمل و در اینجا در افغانستان خود بود که روز با روز عقده از یان از بعد به دولت ایجاد میشه روز با روز اینجا جنگ های مذهبی را می توانید بین مردم شروع بکنید می توانید در اینجا عکس العمل های
تشکر سلامت باشین نظر شما هم پخش شد یک شنونده تشکر شنونده عزیز یک شنونده رو بسیار کوتاه میتونیم بگیریم و لطفا کوتاه صحبت کنیم سلام صاحب مهربانی
سلام علیکم
بفرمایید صاحب مهربانی مهربانی صاحب لطفا زودتر صحبت کنیم
لطفا در حد سوایم چی وقت پید ایران و در سوری و در جنگ صحبت کنیم زخفل آقا وقت پی ایران چی فلسطین تا ایران نفر چول کرد زخفل آورا لما علا مرکز که وزب نفر جایی پیسی ورکی پیسی ماسا ولما اوچ پیسی ماخ پیسی ایران میدی بیا جایی نسی که رو وقت فلسطین بانی چه تایاری اولارا باز غزه پارت باره وچی اسرائیل شکست و خوری پکات دویش فرز جنگ دوام وکی بعد غی ایران کمک ورکی کشتی ورواستوی دا خود جان
بر شما چقدر پول وعده داده شده بود شده اندی عزیز بر شما چقدر پول وعده داده شده بود و به کجا شما را می برد
با فلسطین
بله و چقدر پول وعده داده شده بود
وعده داده وعده شما آقا لویان تیوار نلم مرکز تیوار نلم تیاری تیوار نلم برای راتو نوشته کولمی دیو تومانی راته یاد کلو تیوار لکه آقا دو دی پجه بسر خلاصه وی خودت لمس پریادم نپاید یادم و زیاد خلق و ازارگان و پیسی و سر دقا کلی معلومی کلی از ما اک معلوم نسو زد آقا چی تلم و بی پیسو ما تو ولما والت و ولی چی پیسی ما غاره زیادی نسی کردی امال که راک دیو خونوشتاتن که را نکریم از دزم
بله، با تشکر فراوان از تمامی شنونده ها که تماس گرفتن، یک وقفه کوتاه و برمیگردیم با شما.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ساعت 5:25 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه برنامه ساعت خبری. در 3 ماه آینده شما را از مراکز تشخیصی از سوی وزارت صحت عامه افتتاح و برخی از شفاخانه ها با وسایل پیشرفته مجهز می شوند.
در جریان 3 ماه آینده ما یک مرکز کمپلکس یا پلی‌کلینیک تشخیصی را افتتاح می کنیم.
تیم ملی فوتبال افغانستان برای دیدار با سوریه آماده می شود. 3 روز به این مسابقه مانده.
بچه ها تمریناتشون کماکان ادامه داره و نقاط ضعف و قوتشان مطالعه کرده می تانیم یک بازی خوب را این را مقابل تیم سوریه بنماش بگذاریم.
در ترکیه حزب حاکم عدالت و ترقی در انتخابات عمومی خوب ندرخشید و حمایت پارلمان را از دست داد. تکنولوژی جدید در امریکا معرفی شده که راننده نشه را نمیگذارد موترانی کند. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. مقام های افغان و تاجکستان به خاطر ناامنی ها در افغانستان و حضور گروه داعش در این کشور به شدت ابراز نگرانی کردند. این موضوع در کنار دیگر مسائل در جریان دیدار هیئت حکومت افغانستان از تاجکستان مورد بحث قرار دارد. هیئت افغانستان به ریاست عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت دیروز به تاجکستان رسید. ژکفر احمدی از خورشید همدم مسئول بخش تاجیکی رادیو آزادی در دوشنبه در مورد جزئیات دیدار آقای عبدالله با صدر اعظم و رئیس جمهور تاجکستان پرسیده است.
نکات مهم و نکات خیلی مطرحی دیدار و گفتگوهای دکتر عبدالله عبدالله با مقامات تاجیکستان در موضوع یا مسائل همکاری های دو جانبه، بخصوص در بخش های اقتصاد و تجارت، انرژی، ساختمان راه و پلها، بخصوص فعال شدن خط برق 220 کیلوواتی تاجیکستان و افغانستان، پلهای ماشین‌گذر میان دو کشور، طرح منطقوی کسر 1000 و همینطور ساختمان راه آهن تاجیکستان و افغانستان و ترکمنستان بوده است.
در مورد مسائل امنیتی و ناامنی ها در افغانستان مشخصا این مقام ها تبصره کردن؟
هم دکتر عبدالله عبدالله و هم مقامات تاجیکستان به خصوص امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که از ناامنی های اخیر در منطقه به خصوص افغانستان و همینطور فعال شدن گروه های تروریستی و افرادگران نظیر داعش خیلی اظهار نگرانی کردند و بر تقویت هرچی بیشتری همکاری های ساختارهای قدرتی هر دو کشور در امر جلوگیری از خطرات و تهدیدهای ناشی از فعالیت این گروه ها تاکید کردند.
شاید شما در جریان هستین که اخیراً یک مقام ارشد امنیتی تاجیکستان از حضور یافتن ده‌ها شهروند تاجک در افغانستان خبر داد و گفت که این تاجیکستانی ها با شورشیان فعال در افغانستان پیوستند. مقام های تاجک در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان مشخصا در این مورد چی گفتند؟
واقعا آنچه شما فرمودید این گونه اظهارات از جانب یکی از مقام های قدرتی تاجیکستان تاکید شده بود، اما در ملاقات دکتر عبدالله عبدالله با مقامات تاجیکستان به خصوص رئیس جمهور امام علی رحمان مشخصا سر این موضوع ذکر شده یا خیر جزئیات برای خبرنگاران در اختیار خبرنگاران گذاشتن نشده است، اما آن که هر دو طرف هم مقامات تاجیک و هم مقامات افغان از ناامنی های اخیر در مناطق شمالی افغانستان و همینطور فعال شدن گروه های تروریست و افراطگران نظیر داعش خیلی اظهار نگرانی کردند، این نشان دهنده یا دلیل آن هست که شاید مقامات هر دو کشور این موضوع را هم مطرح کردند.
گفته شده که در جریان سفر هیئت حکومت افغانستان به تاجیکستان چندین موافقتنامه هم بین دو طرف امضا خواهد شد. در این مورد چی خبر؟
امضای چند سند همکاری میانی افغانستان و تاجیکستان در عرصه های مختلف از آن جمله بخش اقتصاد و تجارت و همینطور انرژی در نظر هست، اما امضای این سندها تا چند ساعت دیگر یا شاید در نزدیکترین فرصت در بستانسرای حکومت تاجیکستان صورت میگیره که ما بعداً میتونیم از جزئیات دقیق و عمیق این سندها که کدام سندها میان دو کشور به امضا رسیدن آگاه شویم.
خورشید همدان مسئول بخش تاجیکی رادیو آزادی در دوشنبه در مورد دیدار رئیس اجرایی حکومت افغانستان با مقام‌های تاجیکستانی صحبت می‌کرد. 53 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم زرغونه منگل با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
مقامات محلی قندهار میگویند که دو پلیس محلی در ولسوالی خاکریز این ولایت پنج همکارشان را با ضرب گلوله کشته و از صاحب فرار کردند. این در حال است که چهار پلیس در ولایت فرا نیز یک همکارشان را کشته و فرار کردند. مقامات ولایت بدخشان میگویند که عملیات به هدف بازپسگیری ولسوالی یمگان جریان دارد، ولی این عملیات تا حال کدام پیشرفت خاص نداشته است. سه مقام وزارت شهرسازی افغانستان که ممنوع الخروج از کشور اعلان شدند، از ولسوالی شغنان ولایت بدخشان که هم سرحد با تاجیکستان است، از سوی پلیس دستگیر شدند. اردوی پاکستان میگوید در جریان یک درگیری در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی 19 تندرو و 7 سرباز کشته شدند. حملات هوایی بر ولایت شمال غربی ادلیب سوریه امروز 50 کشته به جا گذاشت و کشته شدگان شامل 6 طفل و 4 زنند. و صحبت‌های امروز رهبران کشورهای G7 در ایالت باوریای آلمان روی تروریسم و تغییرات اقلیمی متمرکز است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. برنامه ساعت خبری است و تمامی این برنامه با تحولات مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معلوماتی، فرهنگی، ورزشی و مهمترین های روز متمرکز است. تا لحظات بعد گزارش ها را ادامه خواهیم داد. حالا خبرهای ورزشی با الیاس صالح.
آینه روز ورزش.
مقامات فدراسیون جهانی فوتبال میگویند اگر در پروسه کاری مسابقات جام جهانی فوتبال نشانه فساد دیده شود، شاید روسیه و قطر حق میزبانی این مسابقات را از دست بدهند. دومانیکو ساکالا، رئیس کمیته کنترل و ارزیابی فدراسیون جهانی فوتبال میگوید این اولین اظهارات فیفا است که شاید قطر و روسیه را از میزبانی این مسابقات بازماند. ساکالا در مصاحبه با یک روزنامه CBC گفته است اگر چنین شواهد به دست آید که روسیه و قطر با دادن رشوت میزبانی مسابقات جام جهانی را به دست آوردند، این امتیاز آنها باطل خواهد شد. و افزود تا هنوز چنین شواهد به دست نیامده است. قرار است مسابقات تیم ملی کانگفو در اخیر این هفته برگزار شود. عبدالرحیم یوسفی رئیس این فدراسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات حدود 250 ورزشکار از 28 ولایت کشور به شمول مرکز اشتراک میکنند. و افزود این مسابقات 4 روز دوام میکند و در اخیر 40 ورزشکار در تیم ملی بزرگسالان جذب میشوند. این در حال است که دو هفته قبل برای آمادگی به این مسابقات لیگ برتر کابل نیز بعد از 3 ماه مسابقات به پایان رسید. و مسئولان ورزشی ولایت خوست میگویند دو میدان ورزشی در این ولایت اعمار و امروز به بهره برداری سپرده شد. عزیز ملنگ، عامر ورزشی ولایت خوست، به رادیو آزادی گفت این دو میدان، یکی برای بازی فوتبال و دیگر برای بازی والیبال ساخته شده است. با گفته آقای ملنگ، این میدان ها از سوی ریاست انکشاف دهات این ولایت در لیسه مرکزی حبیبی حلیمی اعمار گردیده است. پایان اخبار ورزشی.
ساعت 5:34 دقیقه به وقت کابل و 4:03 دقیقه عصر به وقت ترکیه، از جایی که رئیس جمهور این کشور حمایت اکثریت را در پارلمان ترکیه از دست داده. رجب طیب اردوغان پس از انتخابات عمومی دیروز از نیروهای سیاسی کشورش خواسته به هدف حفظ ثبات و اعتماد در ترکیه مسئولانه رفتار کنند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
شبکه تلویزیونی CNN ترکی میگوید پس از شمارش آرا معلوم خواهد شد که حزب عدالت و ترقی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان 40.8% آرا را کسب کرده، 258 کرسی پارلمان را به دست آورده و نسبت به هر حزب دیگر در این انتخابات ترکیه پیشتاز خواهد بود. این حزب در انتخابات سال 2011 میلادی 49.8% آرا را از آن خود ساخته بود. بر اساس نتایج انتخابات جدید حزب عدالت و ترقی کمتر از 274 کرسی که نصف کرسی های پارلمان ترکیه را تشکیل می دهد به دست می آورد. پارلمان ترکیه 550 کرسی دارد. یک حزب در ترکیه زمانی می تواند به طور مستقلانه حکومت را تشکیل دهد که حداقل 274 کرسی در پارلمان را به دست داشته باشد. حزب عدالت و ترقی ترکیه در طول 13 سال این تعداد کرسی ها را در پارلمان کشور در دست داشت و در این مدت به تنهایی حکومت را تشکیل می داد. اما نتایج انتخابات دیروز در ترکیه برای حزب اردوغان که می خواست با کسب اکثریت کرسی در پارلمان صلاحیت های رئیس جمهور را گسترده سازد به گونه ای شکست پنداشته می شود. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه دیروز در انقره به طرفدارانش گفت:
vatandaşlarımız bugün görevlerini yaptılar.
ما امروز وظیفه و اراده خود را به هموطنان خیش توضیح دادیم. ما از همه ممنونیم. قدرت اراده آنها برای ما از همه بالاتر است. اما این را باید بدانند که برای رفاه و آرامش مردم و جلوگیری از صدمه بر آنها دست به هر اقدامی خواهیم زد. مردم ما باید در فضای صلح زندگی کنند. مردم ما باید با آیندهشان به خاطر مطمئن باشند که مردم ستون فقرات حزب عدالت و ترقی بوده، آنها را رهبری میکند و این وظیفه به این است سپرده شده است. از سوی دیگر حزب دموکراتیک خلق، بزرگترین حزب کردهای ترکیه، با به دست آوردن 13% رای در این انتخابات شرط 10% را تکمیل کرده و برای اولین بار وارد پارلمان این کشور می شود. تلویزیون CNN ترکیه از قول مقامات کمیسیون انتخابات این کشور می گوید این حزب در پارلمان 79 کرسی را از آن خود ساخته است. صلاح‌الدین دمرداش، رهبر حزب دموکراتیک خلق، دیروز در شهر استانبول در جمع هواداران خود گفت: ما برخلاف تبلیغات، کمپاین و حملات حزب حاکم که همه منابع دولتی را در اختیار داشتند، پیروزی تعجب‌آوری را به دست آوردیم. این پیروزی فوق‌العاده به محروم بودن مردم و کارگران ترکیه دلالت می‌کند که همیشه از عدالت، صلح و آزادی طرفداری می‌کنند. این حزب گفته است که با حزب حاکم در قدرت شریک نمی شود. حزب ملتگرای ترکیه که 16% آرا را به دست آورده و در پارلمان 80 کرسی را از آن خود ساخته، با وجود این که از مدت به این سو برای ائتلاف با حزب حاکم یک کاندید به حساب می رود، اما دولت با هیچلی رهبر آن این گونه ائتلاف را رد کرده است. او می گوید اگر حکومت ائتلافی حزب حاکم تشکیل نگردد، باید انتخابات پیش از وقت در ترکیه برگزار شود. حزب جمهوریت مردمی ترکیه که یکی از احزاب بزرگ اپوزیسیون به شمار می رود، 25% رای را کسب کرده و 132 کرسی در پارلمان به دست آورده است. در این میان اداره انتخابات ترکیه می گوید در انتخابات دیروز 86.6% واجدان شرایط رایدی اشتراک کرده بودند.
از نتیجه انتخابات ترکیه شنیدن و اینکه حزب عدالت و ترقی بر رهبری رئیس جمهور اردوغان حمایت اکثریت پارلمان را از دست داده است. پیش از این رئیس جمهور ترکیه میخواست با داشتن حمایت بیشتر در پارلمان قانون اساسی آن کشور را تغییر دهد. ظریف نظر را در استودیو با خود داریم. آقای نظر سلام، شما تحولات ترکیه را از نزدیک دنبال کردین. آیا چیزی که گفته میشد ترکیه به حکومت میماند درست است؟ آیا چنین چیزی مطرح شده؟
فعلا خاموتر معلوم میشه که رای کمتر گفتن منتها قبل از همه من میخواستم پروگرام نوتن براتون تبریک بگم.
سلامت باشین.
موفق باشین. بعد از او فعلا نمو چوکی که 276 باید در پارلمان داشته باشه یه حزب بر سر اقتدار نداره. از خاطر با رسمی شدن نتایج انتخابات مجبور هستن که به یک از احزاب وظیفه بسپارن که حکومت جدید جور بکنن و او هم شاید حکومت ائتلافی یا کوالیسیون که میگن باید باشه.
بله، و پلان آقای اردوغان برای تغییر قانون اساسی که در نتیجه صلاحیت های رئیس جمهور بیشتر میشه به کجا خواهد رسید در صورتی که حمایت قطعی پارلمان را نداشته باشه؟
از زبان حزب سوم یا از زبان امیر رهبر حزب سوم یا حزب چهارم اگر بگویم، او گفت که آل ای پلان اردوغان در طاق بالا باید گذاشته شود. فعلا موافق نمیشه که این کار بکنه.
و احتمال ائتلاف در حکومت ترکیه تا چی حد متصور است؟
والا احتمال چیز ائتلاف بسیار زیاد از سه حزب دیگر اگر در بین خود جور بیان میتونن امی رقم به دست بیارن، منتها اردو حزب سوم و چهارم اردوشان به یک قوم مربوط هستن و بسیار اکستریم نشنالیست هستن یا ملیتگرا هستن، اردو در بین خود جور نمیاین. از او خاطر احتمال از اینکه کت حزب اردوغان بعضی از ازوا جور بیاید زیادتر است، مخصوصا حزب ملیتگرا. او امکان داره که اونا همراه حزب عدالت و ترقی یک جا شوند.
با تشکر فراوان ظریف نظر را در استودیو با خود داشتیم و در مورد انتخابات ترکیه و پیامدهای از او شنیدین. 5:40 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه برنامه. کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان میخواهد تا قانون منع خشونت علیه زنان هرچه زودتر تصویب شود. تیم ملی فوتبال افغانستان برای دیدار با سوریه آماده میشود. 3 روز به این مسابقه مانده.
بچه ها تمریناتشون کماکان ادامه داره و نقاط ضعف و قوتشان مطالعه کرده، میتونیم یک بازی خوب را این را مقابل تیم سوریه بنمایش بگذاریم.
صدفاتن از محصلین پانتونهای شهر کابل امروز با راه اندازی تظاهرات کشته شدن مسلمانان در میانمن را تقبیح کردند.
من و کسانی که از حقوق مسلمانان بر ما دفاع نمی‌کنند.
تکنولوژی جدید در امریکا معرفی شده که راننده نشه را نمیگذارد موترانی کند. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند ظرف 3 ماه آینده شمار از مراکز تشخیصی را افتتاح و برخی از شفاخانه ها را با وسایل پیشرفته مجهز میسازد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان که امروز برنامه های 100 روز آینده خود را ارائه میکرد گفت تلاش میکند در قوانین و لوایح این وزارت نیز اصلاحات وارد کند. وی همچنان افزود در 100 روز گذشته نیز دستاوردهایی را داشته است. جاوید حسن زاده از کابل جزئیات میدهد.
در حالی که انتقادها از نبود خدمات معیاری صحی در افغانستان وجود دارد، وزارت صحت عامه تاکید میکند که در 100 روز آینده بیشتر روی تجهیز شفاخانه ها و ایجاد مراکز تشخیص تمرکز میکند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز دوشنبه این ارائه برنامه 100 روز آینده این وزارت گفت در کنار توجه به شفاخانه ها و بهبود کیفیت خدمات صحی، برخی اصلاحات را در قوانین و لوایح نیز به وجود می آورد. آقای فیروز در مورد بخش از کارهایش چنین گفت:
در جریان 3 ماه آینده ما یک مرکز کمپلکس یا پلی کلینیک تشخیصی را که وسایل بسیار مدرن و مجهز او در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی به کمک کشور هند افتتاح میکنیم، یک مرکز تشخیصی دیگر در شفاخانه استقلال برای کلان سالا به کمک کشور ایتالیا که در وسایل بسیار مدرن جا به جای میشه. در جریان 3 ماه انشاءالله ما شما شاهد بازسازی دروازه شفاخانه شیخ زاید هستیم. شفاخانه جمهوریت هم داره به یک شفاخانه تخصصی اتقام میکنه.
وزیر صحت عامه همچنان گفت تا 3 ماه آینده سروی را که در خصوص ارزیابی ضرورت های مردم در بخش صحی در 14 ولایت نام آغاز کرده در تمام ولایت کشور گسترش داده و آن را تکمیل میکند. و این میگوید تلاش میکند تا تعداد شفاخانه های شخصی را کاهش داده، طرح ایجاد یک شرکت ملی ادویه را آماده ساخته و کادرهای مسلکی و شایسته را نیز شامل سیستم این وزارت سازد. فیروزالدین فیروز از جمله وزرایی است که در ماه دلو سال گذشته اسای ولسی جرگه تایید شد. آقای فیروز گفت در 100 روز گذشته نیز کارهایی را به خاطر بهبود ارزای خدمات صحی به مردم در این وزارت انجام داده است. وی از جمله دستاوردهایش به ایجاد 14 مرکز صحی، تلاش برای حل مشکلات مریضان افغان در هند و پاکستان، مسدود کردن برخی شفاخانه‌های خصوصی غیر معیاری و گرفتن جواز برخی شرکت‌های غیر قانونی ادویه اشاره کرد. هرچند به اساس قانون اساسی کشور ارزای خدمات صحی برای اتباع کشور را یگان می باشد، اما وزیر صحت عامه می گوید که آنان را یک سیستم کار می کنند که به اساس آن مریضان باید در برابر عملیات های پیشرفته پول پرداخت نمایند. در این حال نقیب الله فایق عضو کمیسیون صحت ولسی جرگه می گوید وزارت صحت عامه به خاطر پیشبرد برنامه های خود امکانات خوب را در اختیار دارد.
یعنی وزیر صحت عامه برنامه هایی را که در بودجه نیست در نظر دارد در صدر زاینده خب دقیقاً این مشکلات را به همراه می باشه، اما در عین حال به خاطر پیشبرد کارهایشان نه تنها در 100 روز آینده بلکه تا سال 2017 و 2018 وزارت صحت عامه مشکل نمی داشته باشه.
اما سوی دیگر وزیر صحت عامه ناامنی، کمبود امکانات مالی و ظرفیت را از مشکلات فرارای فعالیت های وزارتش می داند. وزیر صحت عامه با انتقاد از کاستی ها در گذشته می گوید به نسبت نبود ظرفیت در این وزارت تا حال نتوانسته از 10% از بودجه انکشافی امسال خود را مصرف نماید. مقامات وزارت سرطان افغانستان در حال از تلاش ها به هدف بهبود کیفیت خدمات صحی در کشور سخن می زنند که به اساس معلومات این وزارت هنوز هم 50% مردم افغانستان در مناطق دورافتاده و ناامن به خدمات صحی دسترسی ندارند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. از هفت صبح تا هفت شام در امی امواج با شما هستیم. کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان میخواد تا قانون منع خشونت علیه زنان هرچی زودتر تصویب شود. اعضای این کمیته امروز در نشست خبری در کابل گفتند تصویب این قانون میتواند از خشونت با زنان جلوگیری کند و یا آن را کاهش دهد. قانون منع خشونت علیه زنان بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور پیشین نافذ است. سحر لوال جزئیات میدهد.
کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان میگوید ولسی جرگه نباید به کسانی که در رابطه با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان بهانه تراشی میکنند فرصت دهد. دکتر عالمه مسئول این کمیته روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت نیاز است تا برای کاهش و جلوگیری خشونت ها علیه زنان این قانون هر چه زودتر تصویب شود. خانم عالمه گفت ولسی جرگه افغانستان باید قانون منع خشونت علیه زنان را در روزهای نزدیک قبل از پایان کار دوره فعلیش به تصویب برساند.
اگر در چند روز اخیر هم که ماندن این قانون تصویب بکنن و پارلمان فعلی در تاریخ افغانستان نام نیک از خود به جا بگذارن و کاری را بر زنای افغانستان انجام بدن که آسیب پذیری زنا را کمتر از گذشته بسازه.
کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان همچنان از نهادها و فعالان مدنی خواست تا بر شورای ملی فشار وارد کنند که قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کند. اعضای این کمیته میگویند که نسبت به قضای خشونت علیه زنان در برخی موارد پرداخته نمی شود و یا هم سلیقوی نسبت به آن برخورد می شود. قانون منع خشونت علیه زنان از سال 2009 میلادی بدین سو به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور پیشین نافذ است. در گذشته ولسی جرگه افغانستان چندین بار این قانون را در نشست‌های عمومی به بحث گرفت اما موفق به تصویب آن نشد. دلیل تصویب نشدن این قانون به میان آمدن اختلاف نظر میان نماینده‌های مردم درباره جزئیات آن بوده است. برخی از وکلا تعداد از ماده‌های این قانون را مخالف احکام شریعت اسلام دانسته و از تصویب آن جلوگیری کردند. با آنکه هیئت اداری ولسی جرگه در مورد خواست کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان مبنی بر تصویب قانون منع خشونت علیه زنان تاکنون پاسخ نداده است، اما کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر این جرگه میگوید هنوز هم اختلاف نظرها در این مورد پابرجاست. عزیزه جلیس منشی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی ها در ولسی جرگه وجود دارند که در تصویب این قانون ممانعت ایجاد میکنند.
تا حالا کمیسیون ما تصمیم نگرفته که در این رابطه بشینه و قانون را بحث بگیره. وضعیت مناسب نمیدینن نمیارو. میشه که باز اگر سر از این کاشا و پارلمان ببرن رای نبره. سازماندهی میکنن. بعض از مردا در پارلمان هستن، بسیار سازماندهی دارن که از پارلمان باید قانون تصویب نشن.
بانک به اساس گزارش ها خشونت علیه زنان در افغانستان در حال افزایش است، اما گفته می شود که اراده قاطع برای منع آن وجود ندارد. کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان می گوید در صورتی که به قانون منع خشونت علیه زنان تعدیلات تحمیل شود، این قانون ارزشش را از دست خواهد داد.
حالا هم سر بزنیم به مشهد، جایی که 30,000 تکت برای مسابقه فوتبال میان افغانستان و سوریه به فروش گذاشته شده. تیم فوتبال افغانستان حالا در مشهد است و برای بازی روز پنجشنبه در برابر سوریه آمادگی میگیرد. امید مرزبان درباره این آمادگی ها از علی اسکر لالی، کمک مربی تیم فوتبال افغانستان، پرسیده است.
ما به خیر در مشهد رسیدیم، همه چیز خوب است، بچه‌ها تمریناتشون کماکان ادامه داره و همه سر حال هستن و انشالله که ما فیلم که از تیم سوریه تهیه کرده بودیم و نقاط ضعف و قوتشان مطالعه کردیم، میتونیم یک بازی خوب را این را مقابل تیم سوریه بنمایش بگذاریم.
شما قصد داشتین که بازی دوستانه داشته باشین با یکی از تیم‌های دست اول ایرانی، آیا تیم مقابل پاسخ داد؟
متاسفانه ما نتونستیم مسابقه دوستانه دایر کنیم به خاطر که تیم‌های ایرانی هم همه تیم‌های بچه ها رخصت هستن و لیگشان به پایان رسیدن و حاضر نبودن که بازی کنن. ما یک مسابقه تیم A و B خود داشتیم که کاملا تمثیل کردیم یک مسابقه را و نتایج خوب هم از این مسابقه داشتیم، مطالعاتی که روی هر بچه و طرز بازی هر بچه داشتیم یک دستاورد خوب بودم. این بازی بر ما میتونیم از این بازی استفاده خوب کنیم.
بازی های قبلی که تیم شما داشت بازی های دوستانه بود و تمرینی و بازی با سوریه نخستین بازی یا نخستین آزمون هست برای آقای اسکلیجیچ و تیم جدیدش. آیا فکر میکنین از این آزمون موفقانه بیرون شوین؟
ما تمام کارهایی را که لازم بود در قسمت آماده ساختن تیم، در قسمت مطالعه تیم مقابل و در قسمت از این که بچه ها سرحال باشن، انگیزه داشته باشن و همچنان با مسائل آشیایی مثل ارتباط با تماشاچی ها با مسئولین که در قسمت انسجام تماشاگرها رول داشته باشند، در قسمت از اینکه تماشاگرها بتونن به صورت خوبش از تیم خود پشتیبانی کنن، یک قسمت کارهای را لازم انجام دادیم و ما امیدوار هستیم که ما میتونیم مقابل سوریه اولین بازی مقدماتی خود به صورت بسیار خوب شراحت بدیم.
علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. در کابل شمار از مؤثرین پوانتونهای پایتخت امروز با راه اندازی تظاهرات کشته شدن مسلمانان در میانمن را تقبیح کردند. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت هم کشته شدن مسلمانان در میانمن را تقبیح و آن را یک عمل غیر انسانی خوانده است. لیزا حیدری جزئیات میدهد.
مرد به کسانی که از حقوق مسلمانان بر ما دفاع نمیکنند.
صدها تن از محصلین پوهنتون‌های کابل با راه‌اندازی تظاهرات صدایشان را به هدف عدالت‌خواهی بر مسلمانان میانمار بالا کردند. آنان می‌گویند که در میانمار بالای مسلمانان ظلم صورت گرفته و حتی در صفحات اجتماعی دیده می‌شود که اجساد برخی آنان آتش زده می‌شود. این محصلان از بیشتر پوهنتون‌های شهر کابل این عمل ظالمانه بودایان بر مسلمانان میانمار را محکوم نموده و جامعه جهانی را به بی‌توجهی در این خصوص متهم کردند. آنها بر ضد ادارات حمایت کننده حقوق بشر، نهادهای مدنی افغانی و بین‌المللی و سازمان ملل متحد شعار داده گفتند که این نهادها و سازمانها برای متوقف ساختن ظلم علیه مسلمانان در میانمار اقدام نکردند. بصیر احمد نادی یک تن از این محصلان خطنامه تظاهر کنندگان را به خوانش گرفت که در بخش آن چنین آمده است:
از مقامات دولت افغانستان تقاضا داریم که هر چه زودتر در مقابل همچو مظالم موقف رسمی خود را من حیث یک کشور اسلامی واضح نموده و از برادرانمان در برما حمایت همه جانبه و دفاع نمایند. از کشورهای اسلامی، سازمان کنوانسیونی های اسلامی و سایر سازمان های اسلامی می خواهیم که فوراً موقف رسمی و عملیشان را برای نجات مسلمانان برما از چنگ ظالمان بودایی اعلان نمایند.
قبل از این هم باشندگان ولایت کنر در اعتراض به قتل و سوختاندن اجساد مسلمانان در میانمار مظاهره کرده و این عمل را به شدت تقبیح کردند. کشور میانمار که در گذشته به نام برما مشهور بود و در جنوب شرق آسیا موقعیت دارد، حدود 5% آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید که حکومت این عمل خلاف بشری را محکوم کرده و از سازمان ملل متحد، نهادهای جهانی حقوق بشر و کشورهای جهان خواسته تا برای پایان این جنایات بشری اقدام کنند. شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان دیروز با صدور یک اعلامیه مطبوعاتی خشونت‌های فرقوی بر علیه مسلمانان در برما را که در نتیجه تعداد کثیری از انسان‌های بیگناه به شمول زنان، کودکان و کهنسالان به قتل رسیده و همچنان تعداد زیاد دیگری تحت شکنجه قرار دارند، به شدت محکوم کرد. این خشونت‌ها را عمل غیر انسانی و خلاف ارزش‌های حقوق بشری عنوان کرده.
آقای مستغنی افزود که حکومت افغانستان با خانواده‌های قربانیان میانمار ابراز تسلیت و غمشریکی کرده و آنان را انسان‌های مظلوم و بی‌دفاع خوانده است. این در حالی است که از سال 2012 میلادی به این سو از درگیری‌ها میان بودایان و اقلیت مسلمانان در میانمار گزارش‌هایی به نشر می‌رسد که در بیشتر موارد بودایان دست به قتل و ویران کردن خانه های مسلمانان زدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
امروز دومین روز نشست سران کشورهای عضو G7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان است. بسای امروز این رهبران به مبارزه با تروریسم و تغییر اقلیم بیشتر متمرکزند. بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنوید.
رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا در نشست G7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی شرکت دارند. عمدتاً موضوع مورد بحث آنها در نشست امروز مبارزه با تروریسم و تغییر اقلیم است. هنگام بحث بالای مبارزه با تروریسم، رهبران عراق و نایجریا هم به این جلسه می پیوندند. در عراق شورشیان گروه دولت اسلامی و در نایجریا گروه تندروی بوکو حرام جدی‌ترین تهدید پنداشته می شوند. دیروز دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفت که کشورش 125 آموزگار نظامی دیگر را به عراق می فرستد تا نیروهای محلی را که بر ضد داعش می جنگند آموزش دهند. و اما در بحث تغییر اقلیم، صدر اعظم آلمان امروز از رهبران دیگر کشورهای عضو G7 خواست برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای تعهدات جدی کنند. از این درخواست انگلا مرکل همچنان فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه پشتیبانی کرد. اولاند در پایان امسال یک گردهمایی سازمان ملل متحد را میزبانی میکند که موضوع آن چگونگی مبارزه با تغییر اقلیم است. دیروز در نخستین روز برگزاری جلسه سران 7 کشور بزرگ صنعتی بیشتر بالای بحران شرق اوکراین و ادامه تحریم‌های اقتصادی بالای روسیه گفتگو شد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید از کشورهای اروپایی خواست تحریم‌هایشان بالای روسیه را حفظ کنند و حتی افزایش دهند. We have long acknowledged that the commitment required by our از دیر زمان می‌دانیم که اقدامات همکاران اروپایی ما در بخش وضع و حفظ تحریم‌ها مفید بودند. نسبت به ایالات متحده آمریکا، آنها اقتصادی دارند که با روسیه ربط بیشتر دارد. به همین دلیل می دانیم که آن دست کشورهایی که ما بالایشان حساب می کنیم و بالای روسیه تحریم وضع کرده اند، خودشان نیز از وضع این تحریم ها متاثر شدند. رهبران جی 7 نیز گفتند که روسیه باید آتش بس شرق اوکراین را که در منسک بالای آن توافق شد حفظ کند. اما در پاسخ وزیر خارجه روسیه گفت حفظ آتش بس کاری است که حکومت اوکراین باید انجام دهد نه مسکو. سرگی لاوروف افزود که حکومت اوکراین کشورهای غربی را به گروگان گرفته است. در چنین یک وضعیت این گونه موقف گیری می شود که گویا تحریم ها بالای روسیه به تطبیق موافقت نامه منسک تنها توسط روسیه وابسته است. همکاران غربی ما توسط حکومت فعلی اوکراین گروگان گرفته شدند. هرچند صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نیز بالای ادامه تحریم های اقتصادی بر روسیه تاکید کرد، اما از این درخواست او همه کشورهای اروپایی حمایت نمی کنند. شماری از کشورهای اروپایی طرفدار ادامه تحریم ها بر روسیه هستند و اما شمار دیگر که از وضع این تحریم ها خود متاثر شدند میگویند روابط اقتصادیشان با روسیه باید به حالت عادی برگردد.
تکنولوژی جدیدی در آمریکا معرفی شده که راننده نشه را نمیگذارد موتررانی کند. این اقدام جالب برای کاهش از رویدادهای ترافیکی ناشی از رانندگی در حالت نشه و مصرف نوشابه های الکلی از سوی اداره مسئولیت ترانسپورت شهرهای آمریکا صورت گرفته است. آرش همایون در مورد گزارش را تهیه کرده.
سالانه هزاران تن در اثر حادثات ترافیکی در جهان کشته می شوند و بعقیده کارشناسان یکی از عوامل اساسی که باعث حادثات ترافیکی می شود رانندگی در حالت نشه ناشی از استفاده مشروبات الکلی است. صرف در ایالات متحده آمریکا سالانه حدود 10,000 تن در اثر رانندگی در حالت نشه ناشی از مشروبات الکلی کشته می شوند. اخیراً اداره مسئولیت ترانسپورت شهرهای آمریکا تکنولوژی جدید را معرفی کرد که میزان الکل را در خون راننده اندازه‌گیری نموده در حالاتی که درایور در حالت نشه ناشی از مشروبات الکلی نمیتواند تصمیم بگیرد این سیستم به جای وی تصمیم گرفته از رانندگی وی مانع می شود. این تکنولوژی جدید که از آن به نام سیستم DADSS یاد می شود طوری کار می کند که آخذه های نصب شده در فرمان موتر با بررسی و تجزیه تنفس درایور مقدار الکل را در خونوی اندازه گیری کرده و در صورتی که مقدار آن از 0.08% بیشتر باشد سیستم روشن ساختن موتر را غیر فعال می سازد و بدین وسیله از رانندگی درایور نشه جلوگیری می کند. علاوه بر ارزیابی و تجزیه تنفس به خاطر دقت در اندازه‌گیری و جلوگیری از اشتباهات احتمالی آخذه های حساس اشعه ماتحت سرخ که در سویچ کلید موتر تعبیه شده است نیز سطح الکل را در خون اندازه‌گیری کرده و در صورت بلند بودن سطح آن انجن موتر قفل می شود. گرچه گفته می شود که این سیستم یک کار تازه نیست و در سال گذشته توسط اتحادیه پرزجات امریکا معرفی شده بود که به جای بررسی مقدار الکل در خون با مطالعه موقعیت و شیوه نشستن راننده تعیین می کرد که آیا وی تحت تاثیر مشروبات الکلی قرار دارد یا خیر، اما گفته می شود که احتمال اشتباه در آن سیستم زیاد به نظر می رسید. با آنکه تا هنوز به نظر نمی رسد که استفاده از سیستم جدید DADSS در موترها اتمی شود، اما به عقیده دانشمندان دیر نخواهد گذشت که شاهد تجهیز موترهای هوشمند یا سمارت کارز با این سیستم جدید باشیم.
ساعت 5:59 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز و آنچه در این برنامه گذشت. اسناد به دست ولسی جرگه افغانستان رسیده که جنگجویان توسط طیاره‌های قرارداد شده شرکت آریانا از ایران به عراق و سوریه انتقال داده شدند. مقام‌های افغان و تاجیکستان به خاطر ناامنی‌ها در افغانستان و حضور گروه داعش در این کشور به شدت ابراز نگرانی کردند و حزب حاکم ترکیه حمایت اکثریت را در پارلمان آن کشور از دست داده است. تشکر از همراهی هر یکتان در این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم از امان‌الله امیرزاده و طاهر روشان در بخش تکنیک هم سپاسگزار هستم و دو مجله خبری پیش رو داریم. در مجله خبری نخست با احمد تکل باشید.
در زیاد من نکام